15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری چین در تماس با محمد بن سلمان بر حمایت از ادامه مذاکرات تهران و ریاض تاکید کرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از کشته شدن بیش از 500 نفر در تصادفات نوروزی خبر داد. یک نماینده مجلس میگوید قیمت بنزین افزایش پیدا نمی کند. رئیس جمهوری چین روز سه‌شنبه در تماس با محمد بن سلمان از ادامه مذاکرات تهران و ریاض حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری چین، آقای شی جین پینگ در این تماس تلفنی ابراز امیدواری کرد که دو طرف بر اساس نتایج گفتگوهای مستمر روابط خود را بهبود بخشند. خبرگزاری چین همچنین از گفتگوهای دو طرف درباره ارتقای صلح، ثبات و توسعه در خاورمیانه خبر داده است. این در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با الجزیره از تصمیم تهران برای میزبانی ملک سلمان خبر داد. ریاض روز دوشنبه 7 فروردین اعلام کرد که وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی به توافق رسیدند که تا قبل از پایان ماه رمضان با یکدیگر دیدار کنند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از کشته شدن بیش از 500 نفر در تصادفات نوروزی تا روز سه‌شنبه خبر داد. به گفته احمد رضا رادان این آمار به نسبت سال گذشته کمتر است، اما آمار نهایی در پایان تعطیلات از سوی پزشکی قانونی اعلام خواهد شد. فرمانده نیروی انتظامی سرعت غیرمجاز، رعایت نکردن حق تقدم و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه را سه تخلف عمده منجر به وقوع حوادث رانندگی در ایران برشمرد و نسبت به تردد در روزهای پایانی تعطیلات هشدار داد. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین به دلیل مصرف بالای مشتریان، یک نماینده مجلس هر گونه طرح دولت و مجلس برای افزایش قیمت بنزین را رد کرد. رمضان علی سنگدوینی نماینده گرگان در مجلس روز دوشنبه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت دولت قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد. اگر دولت می‌خواست قیمت بنزین را افزایش دهد در لایحه بودجه آورده می‌شد. آقای سنگدوینی رسانه‌ها را در این زمینه به ایجاد تنش متهم کرده است. این در حالی است که بحث افزایش قیمت بنزین نخستین بار از سوی اسدالله بادامچیان عضو مؤتلفه اسلامی مطرح شد که نسبت به قیمت پایین بنزین مصرف بالای آن در ایران و قاچاق آن به کشورهای همسایه انتقاد کرده بود. شهردار تهران از اختصاص 100 هکتار زمین برای ایجاد آرامستان جدید در تهران خبر داده است. به گفته علیرضا زاکانی، برای ایجاد آرامستان در شرق و غرب تهران 100 هکتار زمین در نظر گرفته شده تا مردم از غرب تهران مجبور به تردد به جنوب شهر نشوند. شهردار تهران با اشاره به مساحت 590 هکتاری بهشت زهرای تهران از طرح شهرداری برای نوسازی این آرامستان خبر داد. این در حالی است که به گفته مدیر عامل سازمان بهشت زهرا، بالاترین قیمت قبور در بهشت زهرا در سال جاری 38 میلیون و 500 تومان و کمترین آن 14 میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود. به گفته محمد جواد تاجیک، ظرفیت بهشت زهرای تهران تا 3 سال آینده تکمیل خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال روز دوشنبه 7 فروردین به نقل از منابع مطلع گزارش داد که در ادامه گسترش همکاری‌های نظامی روسیه و جمهوری اسلامی، مسکو در زمینه ارتقای قابلیت‌های رصد و کنترل بر ارتباطات دیجیتال به ایران کمک می‌کند. دو کشور حدود 2 سال پیش در این عرصه یک قرارداد همکاری امضا کردند که به گفته کارشناسان محور اصلی آن شبکه‌های دفاعی سایبری است. احتمال همکاری دو کشور در عرصه جنگ سایبری در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته مقامات ایرانی و آمریکایی، تهران طی ماه‌های گذشته علاوه بر ارسال پهپادهای رزمی با ارسال موشک‌هایی با برد کوتاه موافقت کرده است و مهمات تانک و توپخانه نیز برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه می‌دهد. دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست مدیران پتروشیمی رجال خبر داد و گفت فروش غیرمجاز مواد اولیه در بازار آزاد به مبلغ بیش از 18000 میلیارد ریال از جمله اتهامات در این پرونده است. به گزارش ایرنا، علی صالحی روز سه‌شنبه اظهار داشت مدیران پتروشیمی رجال محصولات مورد نیاز کارخانه ها را در سال 97، 98 و 99 خارج از ساختار بورس کالا و برخلاف دستورالعمل بازار محصولات پتروشیمی به فروش رساندند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این پرونده جدید فساد جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
در یک دهه اخیر بحث پتروشیمی ها و فساد در اونها یکی از مهمترین موضوعات داخل حکومت بوده. واقعیت نیست که از همون سال 91 که تحریم های تخیرانه آقای اوباما بر ایران تحمیل شد، پتروشیمی ها یکی از معدود راه ها، معدود دریچه های باز برای حکومت بودن برای دور زدن تحریم. نقش بسیار مهمی داشتن به اذعان مقامات حکومتی برای اینکه تامین ارز بکنن. فساد های بسیار سنگینی در این ماجرا اتفاق افتاد از همون اوایل دهه 90. علاوه بر اون رقابت پشت پرده بزرگی هم بود. این نکته مهمی است. جنگ قدرت بسیار بزرگ و عظیمی بود برای اینکه منابع بیشتری به دست بیارن. ببین سالهای 91 و 92 شما به رسانه‌ها برگردید، در رسانه‌های نزدیک به سپاه می‌بینید که سازمان اطلاعات سپاه اعلام می‌کنه ما سلطان پتروشیمی رو گرفتیم. حالا منظورشون محسن احمدیان هست. سال 97 یه پرونده بزرگ فساد باز کردن. 18 اسفند 97 تیتر یک روزنامه همشهرین هست که فساد 100 هزار میلیارد تومانی و میگه بزرگترین اختلاس تاریخ ایران هست. حدود بیش از 7 میلیارد دلار، 6 میلیارد و 650 میلیون یورو. متأ پرونده رو می نهایتاً جمع و جور کردم. تو همون پرونده رضا حمزلو متهم اول در دادگاه گفت تک تک ماها برای کمک به نظام تحریما رو دور زدیم، عرض بردیم، باید به ما مدال میدادید، اما حالا ما رو بردید با اتهام اخلال در نظام اقتصادی مواجه کردید. منظورم این هست که شما با یک پرونده ساده یا ادعای فساد اقتصادی مواجه نیستید. شما با موضوعی روبرو هستید که یکی از بزرگترین منابع مالی تأمین ارز غیرقانونی برای حکومت هست، دور زدن تحریما. جنگ قدرت بزرگ اون پشت وجود داره. در همین پرونده پتروشیمی رجال عددی که حکومت ادعا میکنه هست که 1800 میلیارد تومان بوده. ببین در پرونده سال 97 اون عدد حداقلش 290 هزار میلیارد تومان هست، یعنی 160 برابر بزرگتر از این پرونده. با این حال میبینید اون جمع و جور کردن. پرونده‌ای که ادعا میشد 72 هزار برگ داره، یه سری احکام 20 ساله دارن و جمع و جورش کردن. در این ماجرا پرونده رجال، اینکه آیا فساد اتفاق افتاده یا نه، من به شما ندیده میگم سرتاپای این پرونده ها فساده. منتها اینکه آیا واقعا قصد قوه قضاییه مبارزه با فساد هست، من تردید دارم. به نظر میاد بیشتر نوعی تصفیه حساب هست، یا از اون بزرگتر به گمان من این ادامه روند تصاحب در واقع حوزه پتروشیمی ها، تملک مطلق حوزه پتروشیمی ها توسط نیروهای نظامی و اصل حکومت هست. یادتون نره این آقای علی عسکری که در صدا و سیما بود، همین که خواستن جابجاش کنن بردن رئیس هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که سهامدار 45% شرکت بازرگان پتروشیمی است، همون پرونده گفتم بود 7 میلیارد دلار.
خب حالا این مسئله پتروشیمی هست که شما به درستی میگین که به هر حال خیلی گسترده است، اصولا هر مرکز پتروشیمی یک ماجرایی داشته، اما ما کلا شاهد فساد در ساختارهای دیگه هم هستیم. و یه نکته ای که من میخواستم از شما بپرسم این هست که طی لااقل 3-4 سال اخیر روند این فسادها خیلی بیشتر شده، یعنی سالهای قبلتر هم بوده ولی نه به این تعداد زیاد. تازه این اونایی هست که میاد و فاش میشه، چه تعدادشون حالا هنوز فاش نشده و در جریان هست. این تعداد زیادی که ما شاهدش هستیم شتاب گرفته و همینطور داره پرونده های فساد میاد بیرون، این رو شما چطور تفسیر میکنید؟
فایلت از گفتگوی دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران منتشر شد در مورد فساد هلدینگ معروف یاس. شما میبینید که فرمانده سپاه و نفر دوم صادق اونجا روشن میگن علی خامنه پشت پرده دستور داده که 90% سود این فعالیت‌های غیرقانونی مربوط ظاهرا به بنیاد‌تعاون سپاه برسه به سپاه قدس. منظورم اینه که این فساد پشت پرده ای که الان این روزها خیلی متمرکز هست در حوزه پتروشیمی‌ها، بخش بزرگیش هم مصرف منابع در واقع ایدئولوژیک یا کارهای ایدئولوژیک ایدئولوژیک حکومت میشه، ربط به حکومت داره. اینجاست که تناقض اساسی حکومت شروع میشه. علی خامنه ای و حکومت سپاه پاسداران هم میخوان این فسادها باشه، چون با این فسادها منابع مالی به دست میارن، چون با این فسادها تحریما رو دور میزنن، چون با این فسادها پول به دست میارن، چون با این فسادها نیرو میخرن، و هم میخوان این فسادها از حد خارج نشه و کنترل از دستشون خارج نشه، از این حدی بالاتر نره. برای همین میبینید که یه برخورد میکنن، باز دوباره میان از پرونده بیرون. نکته دوم، آنچنان که عرض کردم، پشت پرده درگیری عظیمی برای تصاحب منابع بیشتر وجود داره. اگر میبینید یک پرونده فساد برای یکی تشکیل شده، به معنی این نیست که بقیه حوزه ها سالم هستن، به معنی این هست که او ضربه پذیرتر بوده و رقباش متاسفانه تو این ساختار تونستن او رو زمین بزنن. مجموعا میخوام بگم درسته که با ادامه تحریم ها فساد در ایران بیشتر شده، منتها پرونده هایی که میبینید باز میشه و تعدادش افزایش یافته، نه به معنای این هست که حکومت قصد جدی تری برای برخورد با فساد داره، نه به معنی اینکه نفت فساد مثلا در یکی دو سال اخیر انفجاری افزایش پیدا کرده، بلکه به این معنی است که درگیری های پشت پرده قدرت برای تصاحب بیشتر منابع افزایش پیدا کرده. آدم ها بیشتر قبل درگیر هستند و در واقع هم پرونده می سازن.
بله، گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد در مورد صدور کیفرخواست مدیران پتروشیمی رجال.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
تظاهرات مردم، سندیکاهای کارگری و کارمندان دولت در فرانسه همچنان ادامه دارد و رئیس جمهوری آن کشور مصمم است تصمیم خود برای افزایش سن بازنشستگی را اجرا کند. در طرحی که امانوئل مکرون در صدد اجرای آن است، سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال افزایش می‌یابد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
پایداری، خشم و خشونت، این چهره این روزهای پاریس و بسیاری از شهرهای فرانسه است که به سبب اختلاف میان دولت و مخالفانش پدیدار شده است. دو قرن و اندی پس از انقلابی که جمهوریت را در فرانسه بنیاد گذاشت، اکنون امانوئل مکرون در جمهوری پنجم فرانسه با اصرار بر تغییر قوانین بازنشستگی و استفاده از قدرت رئیس جمهوری برای اجرایی کردنش، میلیون‌ها شهروند، سندیکاها و شماری از اعضای احزاب از جمله حامیان دولت را نیز به واکنش واداشته است. بازنشستگی در کشور فرانسه 62 سال است و دولت می‌خواهد در یک روند دو ساله که از پایان تابستان امسال آغاز می‌شود، آن را به 64 سال افزایش دهد. دولت باور دارد که این گونه می‌تواند تولید ثروت کرده و شکاف‌های اقتصادی را پر کند. مردم اما می‌گویند نمی‌خواهیم تا دم مرگ کار کنیم و یا بر ثروت ثروتمندان بیفزاییم. سندیکاها در کنار مردم در صف نخست اعتراض کنندگان ایستاده‌اند. برپا داشتن اعتصاب از جمله در حمل و نقل شهری و بین شهری جزو راهکارهایی است که برای به عقب راندن دولت استفاده می‌شود. این امر دهه‌هاست که در فرانسه مرسوم است، اما این بار تاکنون نتوانست ماکرون را که در دور نخست ریاستش در سال 2017 با شعار به پیش در میدان رقابت پا گذاشته بود متوقف کند. لوران برژه، رهبر سندیکای CFDT کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار که به لحاظ شمار اعضا در فرانسه بزرگترین است، از ماکرون خواسته است که اجرای این قانون را تا 6 ماه معلق نگه دارد. ماکرون از یک سو گرچه می‌کوشد که سندیکاها را آرام کند، اما برای تغییر این قوانین از قدرت ویژه اجرایی ریاست جمهوری استفاده کرده و بر پایه بند 3 اصل 49 قانون اساسی می‌کوشد تا آن را عملی کند. این پافشاری خشم و اعتراضات را دوچندان کرده است. خود ملانشون است که رقیب سرسخت ماکرون در انتخابات پیشین ریاست جمهوری بود، منشأ اصلی تنش را دولت و رئیسش عنوان می‌کند و خطاب به ماکرون گفته است شما نمی‌توانید همه مخالفان تغییر قانون بازنشستگی را بازداشت و زندانی کنید. این را سرژ رولی، نویسنده روزنامه چپگرای لیبراسیون، نیز روز دوشنبه 7 فروردین یادآور شده است. او نوشت که فرانسه با دو خشم مواجه است. نخست اعتراضی اجتماعی به تغییر قانون بازنشستگی و دوم یک اعتراض عمومی به شیوه غیر دموکراتیک از اعمال قدرت که بر بندهایی از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه به ویژه بر بند 49.3 استوار است. اشاره آقای جولی به همان اصل و بندی است که توسط ماکرون به کار گرفته شد و به قوه اجرایی کشور امکان می‌دهد تا اعمال اراده کند.
بله، گزارشی بود از شهاب عموپور و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.
موسیقی فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایران من پر از نامردها و نامردمی هاست، اینجا بساط پشت و خنجر دائما برپاست، اینجا خودی ها با لباس دین و دنیا اوریان من کردم و گفتن ای بتان پیدا، ما را به شادی وعده دادند و به غم مشغول، از ما گرفتند آنچه را که عمری از ما بود، ما را به شوق پرگشودن در قفس کردند، پرواز آزادی اما در آسمان ها بود، شهرم به چنگ شب در آمد، ناگهان دیدم در قلبامی چون شعله ای برخاست، ما دیگر رها شدیم و یک صدا خواندیم، ما دیگر رها شدیم و یک صدا خواندیم، ایران با دست من و تو تا ابد برپاست، ما دیگر رها شدیم و یک صدا خواندیم، ایران با دست من و تو تا ابد برپاس برپاس.
بلم کن وسط خنده، بلم کن وسط مو.